سلام عرض میکنم به حضر برادران و خواهران عزیز. عرض ادب میکنیم به همه مجاهدین و شهداء اسلام که در سراسر جهان اسلام به پا خواستند و استکبارهای داخلی و منطقی، یعنی رژیمهای فاسد و استبدادیشون رو و استکبار جهانی رو همه را به خطر انداختن. یاد دو نفر از علمای مجاهد مکتب انقلابی اهل بیت سلام الله علیهم نمیخوایم این رو به عنوان مجلس ختمی برای شهید آیت الله نمر یا یک بزرگداشت معمولی برای آیت الله زکزاکی در نیجریه و دیگران قلم داد بکنیم. من به نظرم آمد از این فرصت استفاده کنیم، یک مروری بکنیم وضعیت جهان اسلام رو، ببینیم چه اتفاقی داره میفته که کل کشور جهان عرب در آسیا و آفریقا و در منطقه که مرکز جهان اسلام دانسته میشه اوضاع به هم ریخته. چرا همه محاسبات و پیشبینی های اونها معکوس از آب در آمده؟ چرا دست به کارهای جنون‌آمیز میزنند و حتی ملاحظه مصالح خودشون رو هم نمی کنن؟ در بین همه این خبرهای بد و تلخ یک خبر اصلی، خبر خوبه و او اینه که جهان اسلام و کل منطقه در هم ریخته و این مرحله عبور از تسلیم و سازش و عقب ماندگی در جهان اسلام، دیکتاتوری های سکولار وابسته حاکم بر جهان اسلام و جهان عرب به طور خاص و او آرامش گورستانی که بر منطقه حاکم بود به هم ریخت. حالا اینها با تروریسم، با هرج و مرج، با کودتا، با راه انداختن جنگ‌های داخلی، با قتل عام مردم، کشتن افراد بی سلاح، اعدام و تیرباران مردان خدا که جز سخن چیزی نگفتند، در واقع باید به این نتیجه برسیم که زدن به سیم آخر و چرا این کارو کردن، یعنی چرا به فکر آبرو و مصالح خودشون هم دیگه نیستن، اختلال عقلی در برنامه ریزی هاشون پیدا کردن، هم غرب هم رژیم های فاسد در منطقه دچار انواع تناقض ها و دوگانگی ها شدن و دست و پاشون رو گم کردن. یعنی شما لابلای این خبرهای بد حواستونم باشه که جبهه متحد با ثبات چند دهه‌ای بلکه بیش از یک قرنی استکبار و استبداد در منطقه به هم ریخته. انقلاب امام، انقلاب اسلامی صادر شده و وضعیت آسیا و آفریقا و بخشی از جهان رو کلن تغییر داده. و اما راجع به شهید آیت الله نمر، حالا مجاهدین حجاز باید شهید بدن و من یادم میاد اولی که ایشونو بازداشت کردن من خودم جزو کسایی بودم که پیش بینی کردم اینا جرأت نمیکنن نمر رو اعدام بکنن. اون تحلیل درستم بود، ولی هم شرایط عوض شد کلا، هم حاکمان عربستان عوض شدن. اون یارو قبلی دیکتاتور و فاسد بود اما یه عقل سیاسی داشت و من فکر میکنم اگر او بود نه حمله به یمن میکردن، نه این قتل عام و اعدام ها و اینا رو میکردن، نه به خاطر خدا، به خاطر مصالح خودش. اینا که آمدن یه مش جنایتکار سفیه هن و حتی شعور ندارن، مصالح خودشون هم نمیفهمن، بین خودشون هم درگیریه و اینا نمیمونن، اینا ضعیفن، بیعقلن و حتی غربم حاضر نیست خیلی ریسک کنه تو منطقه. اینه بدونیم اونا غرب دنبال منافع خودشه، غرب دلش برای آل سعود هم نسوخته چنان که برای شاه نسوخت. نوکر تا وقتی تاریخ مصرف داره استفاده میکنن، وقتی نشد تموم شد. همین چند وقت پیش تو اینترنت یک فیلم دیدم از زن شاه فرح، اینقدر حقیر بود که دلم واقعا برش سوخت، برای شاه هم دلم سوخت. میگفت که ما که اینقدر نوکری کردیم برای آمریکا، کشورمونو فروختیم، این همه برای اینا نفت ایران غارت شد، این همه جنایت اینا. وقتی رفتیم اونجا تا لانه جاسوسی رو تو ایران گرفتن و گفتن شاه رو باید تحویل بده آمریکا، میگفت اینقدر آمریکایی‌ها به ما توهین کردن، ما رو تحقیر کردن، توی اتاقی حبسمون کرده بودن. بعد که دیگه فشار آورد ایران، گفتن که باید برید آمریکا، در خطر دیگه شما تاریخ مصرفتون خلاصه تمام شده. بعد میگه ما رو با یک هواپیما، آخرش این شاه مصر مبارک او دعوت کرد که باز کارتر میگه زنگ زد به او گفت نه این کارو نکن، ما باید زود از شهر اینا دیگه خلاص شیم، از این بعد اینا برای ما فقط دردسر میدن. بعد این دیدم فره زن شام میگه ما رو بردن توی یک بیمارستانی که همه دراش توی یک اتاق بسته بود، پنجره نداشت. بعد فهمیدم اینجا دیوونه خونه است، بیمارستان روانیه، و هوای خفه. آمدم پنجره رو باز کنم، بهم دستور دادن برو کنار. تو هواپیما سوار شدیم بریم پاناما، بریم مصر، کجا بریم، هیچ جا دیگه نداشتیم. بعد هواپیما حرکت کرد، دوباره نشوندمش. گفتیم برای چی نجات؟ گفتن برای که باید ببینیم بر هماهنگ کنیم. گفتیم خب هماهنگی که از قبل بود بکنن، نه که رو هوا ما رو بنشونیم. بعد میگه فهمیدیم که خود آمریکا گیج شده، نمیدونه ما رو چیکار باید بکنه، ما رو تحویل باید بده به ایران، ما رو باید تو آمریکا نگهداره، باید بفرسته یکی از کشورهای نوکرش، که آخرش قضیه مصر رو اینا پیش اومد. این سرنوشت آل سعوده، این سرنوشت صدام بود. صدام چی شد؟ چقدر خدمت کرد به اینا؟ شاه چقدر خدمت کرد؟ آخرش چی شدن اینا؟ همین کار رو با حاکمان قطر و نمیدونم عربستان و نمیدونم امارات و فلان و اینا میکنن. حالا اون زمان که ما خیلی ها پیشبینی نمیکردن که نمر رو شهید، نمر آیت الله نمر رو اعدام بکنن، بر اساس این بود که فکر میکردیم همون مقدار مصلحت سنجی درشون هست. اینایی که حالا آمدن همون مقدار شعور هم ندارن، سالیان اوضاعشون خیلی خرابتر شده. رژیم آل سعود هیچ وقت مثل الان در خطر نبوده. این کارهایی که میکنن مثل یک گربه که کنج اتاق گیر کرده، به جایی که همیشه فرار میکنه اونجا یه مرتبه برمیگرده پنجول میکشه. این گربه که گیر افتاده پنجول میکشه. این وضعیت آل سعود اینه. اسرائیل هم همینه وضعیتش. خب الان ببینید وضعیت، من میخوام سه تا اتفاقی که تو منطقه داره میفته عرض بکنم که ببینیم آیت الله نمر چرا شهید شد، چرا با زکزاکی او کار کردن، چرا تو یمن، چرا تو عراق و سوریه، چرا 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 خلاف مصالح خودشون هم گاهی دارن عمل میکنن. عربستان چه کشوری بود؟ عربستان رو غرب، انگلیسا اول، بعد آمریکایی‌ها و اسرائیل و اینا، کلاً یه آل سعود رو اول اونا آوردن انگلیسی‌ها، بعد اینا نگرشون داشتن، آمریکایی‌ها، فرانسوی‌ها، اسرائیلی‌ها، برای که 3-4 تا استفاده ازش بکنن. یک، میگفتن عربستان مرکز اسلام است، بنابراین کل جهان اسلام را به لحاظ فرهنگی از طریق عربستان که حرمین شریف این هستن کنترل میکن. یک اسلام ارتجاعی بدعتگذار احمق خشن تکفیری و ضد وحدت، یک مرکز دین، مرکز امت اسلام، بگن آقا اسلام اینا. دو، مرکز نفت و پول برای نگه داشتن اقتصاد غرب و اسرائیل. سه، لنگر ثبات منطقه. رژیم عربستان رو خیلی غرب سرمایه گذاری میکرد، این به عنوان با ثبات ترین حکومت و سیاست و اقتصاد مطرح بشه. میدونین چقدر پول مفت میدادن برای که حتی قیمت پولشون پایین نیاد؟ شما یادتونه 30 سال قیمت ها تو عربستان تغییر نمیکرد. مثلا من که رفته بود میگم آقا تاکسی از فلانجا تا فلانجا مثلا اینقدر ریال بود، ما هم که رفتیم باز گفت همینقدر بود، فقط برای که نمایش بدن، چون عربستان که اقتصاد نداره، اصلا تولید نداره، که با پول نفت و اینا فقط برای که نمایش بدن آقا اینجا مرکز ثبات، هم سیاسی هم اقتصادی هم دینی است. و در واقع ثبات نبود، رکود بود. رکود غیر از ثبات. ثبات خوبه در برابر تزلزله، اما رکود بده. رکود یعنی تهجر، رکود در برابر تحوله، در برابر پیشرفته. اینا جهان راکدن، راکد بودن، نه با ثبات. به لحاظ ایدئولوژی، یه ایدئولوژی یه اسلامی قلابی درست کردن که سابقه در جهان اسلام به این شکل هیچ وقت نداشته. یه ریشه هایی تو حرفای امثال ابن تیمیه و اینا بود. ابن تیمیه آمد یک تفسیر افراطی از آراء احمد حنبل ارائه داد، اینا خودشونو به اونم وصل میکنن. البته بعضی انحرافات هم ریشش تو آرای همین امثال ابن تیمیه هست. ابن تیمیه حرفای خوب داره، حرفای بدم داره، ولی انحرافات بزرگ مثل دفاع از یزید و دفاع از فلان و اینا از همون ابن تیمیه شروع شد، زیارت شرکست و انزی حرفا. ولی در این حال حتی اینا آراء همه آراء ابن تیمیه هم قبول ندارن. بعد محمد ابن عبدالوهاب رو خب انگلیسا غربی آمدن این ایدئولوژی رو دیدن چیز خوبیه، اینا رو با آل سعود چفت کردن، از طریق اینا اول بر عربستان مسلط شدن و نفت هم همون دورانا کشف شد. میدونین خیلی از اتفاقاتی که در ایران، عربستان، عراق افتاد منشأش کشف نفت بود تو منطقه. ای که در ایران قاجار بره پهلوی رو بیارن، نمیدونم در عربستان چیکار بکنن، در عراق چیکار بکنن، ولی بود که انگلیسا اینجا نفت کشف کردن، بعدم آمریکایی‌ها آمدن. خیلی از اتفاقات سیاسی منشأش پول و سرمایه و چیزا بود، منتها دیدن بهترین ایدئولوژی که این کارو میتونه بکنه این ایدئولوژی. این ایدئولوژی وهابی ترکیبی است از خوارج و بنی امیه. یعنی شما اسلام بنی امیه رو با اسلام خوارج ترکیب کن، تازه او باز بنی امیه نوکر بیگانه نبودن، یه قدرت جهانی بودن، نوکر غرب نبودن. همین معاویه با همه پلیدیهاش، بالاخره ارتش معاویه با امپراتوری روم و غرب و اینا می جنگید، پیشروی هم میکرد، ولی اینا اونم ندارن. یا مثلا عثمانی در ترکیه که حالا حساب ترکیه هم میرسیم، الان عثمانی ها اقلن ذلیل نبودن که عثمانی ها با کل ارتش های غربی و استعمار می جنگیدن. عثمانی ها اجازه ندادن اسرائیل تشکیل بشه، تا اونا بودن اسرائیل تشکیل نشد. عثمانی ها دو سوم اروپا رو 300-400 سال در اختیارشون بود، اقلن یه قدرت و عزت اسلامی ولو نوع قلابیش بالاخره بود، عادل و اخلاقی در داخل خیلی نبودن ولی اقلن عزت بود. حالا اینا که هم ترکیه هم عربستان اینا همش اصلا کاملا تحت متحد صهیونیسم و در اختیار غرب و خودشونهایی با اونا منطبق میکنن. این وهابی ها هم دو تیپ هن، یه تیپ ها حکومتی و آل سعودی هن. اینا وهابیت دین حکومتیه برای کاسبیشونه. حتی اینا هم باز اون شجاعت و نترسی و خوارج رو هم ندارن، چون خوارج احمق بودن اما حافظ قرآن و نماز شب خون و روزه بگیر و نترس و اینا بودن. خوارج میدونین جزء نیروهای امیرالمؤمنین بودن، جزء جریان مخالف علی که نبودن. شیعه اعتقادی بعضیشون، بعضیشون هم شیعه سیاسی بودن، اگر به لحاظ اعتقادی هم شیعه نبودن. این یک انشعابی بود از درون جبهه امیرالمؤمنین علیه علی. اینا خریت و خشونت خوارج رو دارن، روح باز عبادت و فداکاری و اینای خوارج هم ندارن. خباثت بنی امیه رو دارن ولی باز اقلا در برابر غرب و دیگران ذلیل نباشن، اونم ندارن، اون ذلتش دارن. یه چیزای اضافه کردن برش. این مذهب، مذهب خشونت و سرکوبه. حالا عرض کردم وهابی‌ها دو گروه هن، یک گروه حکومتی هن، یک گروه جریان های تکفیری هم داریم که اینا با حکومت آل سعود هم مخالف هن. یعنی همینطور که با ما مخالف هن، با این رژیم های منطقه هم مخالف هن. غرب از این گروه استفاده ابزاری میکنه، اینا رو تو صحنه میفرسته تو عراق، سوریه، ایور اوور که بجنگن، عملیات انتحاری بکنن و فلان. ولی نونشه او گروه اول میخورن که در واقع ته قلبشون حتی وهابی هم نیستن. یعنی رژیم آل سعود حتی حقیقتا وهابی به معنی که آدمای مذهبی باشن نیستن. اغلب اینا شاهزاده های فاسد، دچار فساد اخلاقی، شراب، مواد مخدر، سکس، تو فاحش خونه ها و قمار خونه های بزرگ دنیا سهم دارن، توی سواحل دنیا مشغول حال کردنن، کاخ ها، ویلا ها، امکانات، منتها خادم الحرمین هم هستن، ظاهرش حفظ میکنن. حالا او رو عرض میکنم، مذهبی که غرب ساخت برای که جهان اسلام رو متلاشی و ضعیف و متفرق کنه، مذهب خشونت و تکفیر و سرکوب، اسلام منهای عقل، اسلام جهل، بیمنطق، فاقد هر نوع عقلانیت و استدلال و برهان، اسلام منهای عدالت، اسلام ظلم، همون اسلام آمریکایی که امام میگفت، اسلام منهای اخلاق، منهای عاطفه و احساس، اسلامی که مخالف تشکیل امت واحد اسلامی است و انحصارگرا و مخالف هر نوع گفتگو حتی با اهل سنت. میدونید اینا به زبان نمیارن ولی تو متون نظریه پردازان وهابیت حتی چهار مذهب سنی منحرفن، اینا تو کتاباشونه. اینا همون شافعی و ابو حنیفه و اینا همه رو منحرف میدونن، میگن اینا بدعت گذارن، ما باید برگردیم به قبل از اینا، مطابق کدام تفسیر، تفسیر بنی امیه، و با کدام روش، روش خوارج، ولی بدون نقاط چهار تا مزیتی هم که تو خوارج و به اصطلاح اونا بود، منهای اون مزیت. وهابیا چون سنی‌ها به لحاظ کلامی مثلا یا معتزلی ان یا اشعری یا چیزی، همه اینا رو اینا کافر میدونن. معتزلی که از قبل کافر دانسته میشد تقریبا سرکوب شد، اشعری هم که جریان غالب بود اینا تفکر اشعری رو هم همون هم کافر میدونن، یعنی جریان تکفیری از قرن ها پیش اشعری ها هم کافر میدونن، میگن برای که اینا هم بالاخره بحث میکنن، ما بحث با کسی نداریم، ما فقط میکشیم. خب یک کشورهایی هم هستن که تو این قضایا داخل میشن، این کشورها که بیچاره ها کسی نیستن، حالا مثلا نمیدونم بعضیا فکر میکنن یک ائتلافی علیه انقلاب و ایناست، یه حرفا نیست. بعضی کشورها مثلا نمیدونم شنیدم جیبوتی و نمیدونم چی و اینا قطع رابطه کردن، حالا دیروز دیدم یک جایی نوشتن که ایران مسئولین جیبوتی رو احضار کرده 48 ساعت وقت داده که کشورشون رو تو نقشه پیدا کنن. یا مثلا سودان و این حاکمش میخواد بمونه، کس بهش پول بده هر چی بخواد همون رو میگه، یعنی همین الان ما بهش پول بدیم میاد اینور، اون پول بده میره اونور، اینجوریه. این به لحاظ فرهنگ و اسلامی که در اونجاست که اصلا ربطی به اهل سنت نداره. در تاریخ حجاز برید تاریخ به وجود آمدن حاکمیت آل سعود و وهابی‌ها رو ببینید، اینا قبل از اینکه با شیعه جنگ داشته باشن در خود عربستان همون 80 سال 100 سال پیش بسیاری از اهل سنت رو در اونجا کشتن، به ناموس به زنان سنی حنبلی تجاوز کردن، چقدر سر بریدن از علماء سنی، چنان که الان هم در عراق و سوریه اهل سنت بیشتر کشته دادن و تلفات دادن و نابود شدن خونه ها و زندگی هاشون تا شیعیان عراق و سوریه. چقدر علماء سنی رو همینا در عراق و سوریه کشتن، مسجدهای سنی رو چقدر خراب کردن. خب به لحاظ اقتصاد چی؟ بعضیا عقلشون به چشمشونه، میرن چهار تا پاساژ میبینن تو نمیدونم دبی یا کجا و فلان و قطر، آقا اینا پیشرفته، یعنی اینا کل این کشور خود آل سعود عربستان و این شبه کشورهای کوتوله، قطر نمیدونم کی، امارات، اینا اینا اصلا اقتصاد ندارن، کشور ندارن، اینا اصلا ذره ای نه تولید علم واقعی درشون هست، نه تولید صنعتی است، نه مدیریت، نه علم، هیچی، فقط نفت، نفت ارزان اهرم اصلی اقتصادی است، برای اینکه منافع ارباب هاشون رو آمریکا، اسرائیل، انگلیس، گاهی فرانسه، کجا کجا اینا رو حفظ کنن، به مقامات قدیم و جدید این کشورها رشوه میده رسما. این میدونین حکومت آل سعود به خیلی از مقامات آمریکایی و اروپایی و بعضی از سران رژیم های عربی حقوق ماهیانه میده، یعنی در واقع حقوق نیست، داره رشوه میده، باج میده، غیر از باجهای اصلی و علنی که کل کشورش داره گروه دشمنه و کل جهان اسلام رو اینا محل غارت دشمن قرار دادن. سران کشورهای فقیر بدبختی مثل جیبوتی، مثل سران نمیدونم چهار پنج، اینا هم اینا اصلا رسما پول به اینا میدن، اصلا اینا ماهیانه بهشون پول میدن شخصی، میگن جدا از کارهای دیگه این شخصی. و همینطور به کشورهای دیگر منطقه که حکومت‌هاشون یا وابستهن کاملاً یا اگر وابسته نیستن متزلزل و بی‌شخصیتن، مدام دلارهای نفتی تزریق می‌کردن، هنوزم می‌کنن، که چه احزابی، چه رسانه‌هایی، چه مقاماتی سر کار باشن که اینا بیشتر با غرب و با اسرائیل هماهنگ باشن یا با خود اینا مراقب اینا باشن. لذا مدام پول به مصر، به ترکیه همیشه می‌دادن، الان هم میدن. حالا البته الان وضع اقتصاد خودشون ترک برداشته، کم کم دیگه نمیتونن ادامه بدن، چون اینا میدونن دیگه از بس قیمت نفت رو آوردن پایین برای که به حساب به ما ضربه بزنن یا به غرب کمک کنن. حتی اینا اعلام آمادگی کردن نفت رو برسونن به 10-20 در حال 10 دلار و اینا هم حاضرن برسونن، ولی خب خودشون هم دارن نابود میشن. حالا رو ما فشار میاری یا مثلا با نمیدونم با روسیه با چین کجا میخوای ضربه بزنی به نفت غرب، خب خودت هم تو که اقتصادی نداری، ما که حداقل غیر از نفت هم اینجا تولیدات داریم، حرف داریم، کار داریم، امکانات داریم، شما چی دارین غیر از نفت؟ و اینا نفت ارزان کردن نفت برای منافع غرب، برای ضربه زدن به مسلمین و منطقه و حتی خودزنی. امروز اقتصاددان مراکز اقتصاد جهانی اعلام کردن همین دو سه روز پیش که تا با این وضع ادامه پیدا کنه تا 3 سال دیگه اقتصاد عربستان ورشکست. همین الان قیمت بنزین رو که همیشه ثابت بود در اونجا 2 برابر بردن بالا. یک کشوری ساختن که اینا با کمک دولت‌های دیگر نیم وجبی مثل بحرین و قطر و اینا نفت رو ارزان بکنن، خلاء شاه رو و رژیم شاه رو در منطقه برای آمریکا و اسرائیل پر کنن، چون تو زمان شاه که اینا با ایران هماهنگ بودن. که هیچ تولید واقعی اقتصادی علمی صنعتی در کشورهای مثل آل سعود و قطر و فلان اصلا وجود نداره. یعنی خودشون بعضی از صاحب نظرشون میگفتن اگر بندرها و فرودگاه‌های این کشورها 2 هفته تعطیل بشه سقوط میکنن. هیچ چیز تولید کننده واقعی نیستن. قدرت دست شاهزاده‌ها و شیخ‌ها و بچه شیخ‌ها و هزار فامیل زنان مختلف سعوده که او پدرشون میدونید که 30-40 تا زن داشت و رسمی غیر از او هم که غیر رسمی. حالا بچه‌هاش به بیخیریش اینا موندن، همه 200-300 تا بچه و نوه داره که اینا هر کدوم سهم خودشون میخوان، خودشون هی علیه همدیگه دارن کودتا میخوان بکنن. تو این کشوری که ثروتمندترین کشور شاید در جهانه به لحاظ نفتش، بخش مهمی از مردم زیر خط فقرن، بخش مهمی از مردم خانه حتی ندارن. این 4 تا خیابون و شهر اصلی رو نگاه نکنید، برید ببینید پشت پرده چه خبره. همین امارات و قطر هم برید با اینکه کل جمعیتش بنزه یک شهر کوچک ماست، ولی تو همین امارات و دبی هم برید ببینید توی کوچه ها و خیابون های بعدی توی شهر روسا ببینید چه خبره، چقدر بیچاره گرفتارن. تبعیض، فساد، رشوه، مدیریت های بسیار ضعیف داخلی، حتی این پاساژایی که میسازن خودشون بلد نیستن بسازن، همین دارن پول میدن کمپانی های غربی. حتی ساختمان حرمین رو و این پاساژا و هتل ها رو پول میدن غربی ها برشون میسازن. این خطی که آثار تاریخ و تمدن اسلامی رو همه رو نابود کنید به اسم شرک، که اینا شرکه، خانه پیغمبر، خانه اصحاب، خانه اهل بیت، نه همه رو خراب کن. بعد به جاش کنار مسجد الحرام دیدید که اون ساختمون بلند رو ساختن، که بعد دوستان وارد بودن به من نشون دادن، گفت نگاه اینجا هم حتی داخل تعمیرات حرمین شریفین هم آرمهای فراماسونری و صهیونیستی داخل ساختمان ها هست و توی پاساژ راه و او بالا که کعبه درست زیر پای اونا. یعنی به اسم شرک و توحید و اینا خلاصه کار کمپانی های سرمایه‌داری غربی و صهیونیستی و نابود کردن تاریخ اسلام. آقا دنیا یک میخ پیدا میکنن مال 150 سال پیش میذارن تو موزه برای خودشون هویت درست میکنن، هویت فرهنگی درست میکنن. اینا تمام مرکز اسلام هر چی بود تخریب کردن به اسمی که اینا شرکه. به جاش کاخ ساختن، پاساژ ساختن و بیرون از عربستان هم فاحشه‌خونه و قمارخونه و اینا. توی اغلب قمارخونه های بزرگ دنیا مثل لاس وگاس، مثل کجا کجا، بزرگترین سهامدارانشون همین شاهزاده های خادم الحرمین. به لحاظ واقعی میخوام بگم حتی کاش که وهابی هم بودن. اینا او دسته از وهابی های حکومتی هن که فقط اهل دنیا و چرب و شیرین هن. حتی مثل او 4 تا وهابی که عملیات انتحاری میکنن فریب خوردن، اینا مثل اونا هم نیستن، اونا بازیچه شونن، اینا اتاق فرمانن. ارزه واقعا هیچ کار صنعتی کشاورزی و مدیریتی واقعی ندارن. دقیقا اون فرهنگی که در حجاز قبل از اسلام بود تو جاهلیت، یعنی وقتی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله مبعوث شدن، فرهنگ حجاز و جزیره العرب 5 تا پایه داشت: زنا و سکس، شراب، قمار، ربا و خشونت، خونریزی، جنگ‌های قبیله‌ای. مثلا میگفت شطور شما آمده تو زمین ما یا به میمون قبیله ما جسارت کردین. شروع میکردن 100 سال هم دیگر میکشت. الان دوباره همین فرهنگ، همین 5 تا دوباره در حجاز حاکمه، مطابق به اسم خادم الحرمین، بلکه در غرب حاکمه. اصلا این جاهلیت جدید که سیستم سرمایه‌داریه، او هم همین 5 تا است. من از شما سوال میکنم، این سبک زندگی لیبرال، سبک زندگی مادی غیر از همین 5 تا چیه؟ یکی همین سکس و شراب و قمار و ربا و جنگ و خشونت، همین هاست دیگه. ولذا امروز بشریت به اندازه 1400 سال پیش به پیغمبر احتیاج داره، چون دوباره همونقدر پست و پلیدن، منتها این دفعه مجهزترن. اون دفعه سلاحای ابتدایی بود، حالا سلاحای اتمیه. اون دفعه شعرهای جاهلی میخوندن تو اون نوبت، حالا رسانه ها و از این قبیل. به لحاظ نظامی هم آل سعود و این رژیم های فاسد منطقه حتی ارزه جنگیدن ندارند. اصلا اینا ارتش ندارن، اینا اهل جنگ نیستن، یک عمر مفت خوردن و خوابیدن. اینا تنها جایی که قدرت نشون دادن بحرین، که کل جمعیتش چند صد هزار نفره، بنزه یک شهرستانه، کل ارتششون ریختن اونجا رو اشغال کردن. مردم مستضعف و مظلوم بحرین هم که کار مسلحانه نکردن، میان تو خیابون میگن آقا هر نفر یک رأی. این کل هنر ایناست تو بحرین، بگیرن بکشن شکنجه کنن. دیگه جایی که خودشون مستقیم وارد جنگ شدن یمن بوده، که مثل بعضی از حیوانات تو گل مونده. یعنی اینا از پس ای یمنی که همیشه حیات خلوت آل سعود بود و اصلا اونجا رو به امان رعایا و نوکرانشون حساب میکردن. میدونین در خود یمن هم آل سعود از قدیم به چند هزار نفر حقوق ماهیانه میداد. مقامات حکومتی یمن، رؤسای قبائل، شیوخ، نمیدونم کی حقوق ماهیانه به اینا میداد. اصلا اونجا رو آدم حساب نمیکردن. اینا عربستان فکر میکنه مثلا یک بشکن میزنه یمن تمامه. آمریکایی‌ها گفتن وقتی که عربستان میخواست به یمن حمله کنه، به ما قول داد ظرف یک هفته مسئله یمن رو حل میکنه. گفتیم برو حلش کن. الان چند وقته؟ بله؟ 10 ماه؟ خب پیروز شدن؟ ابدا. موندن تو گل حسابی. از این طرف برای اولین بار خاک به اصطلاح عربستان مورد هجوم قرار گرفته، یعنی مجاهدین یمن که شیعه و سنی با همن، شافعی و زیدی و اثناعشرین همه با همن و اونا میخوان شیعه سنیش کنن. اینا 3 تا استان عربستان شده حیات خلوت مجاهدین یمن، که اینا هم جز یمن بود. اینا هم به زور با کمک انگلیسا و غربیا چند دهه پیش این 3 تا استان رو از یمن جدا کردن جز عربستان. حالا ما ببینیم عربستان از پس یمن برمیاد، از پس همین قبائل و مردم عادی یمن. اینا از یمنی ها شکست خوردند. مردم بحرین هم اگر بخوان دست به کار نظامی بزنند، اینا پسشون بر نمیان. منطقه بحرین کلش یک جزیره کوچیکیه، اصلا با ماشین از این ور تا اون تهش چقدر طول میکشه. مثل که یک شهرستان کوچیک وسط آب محاصره کنی و هزاران نیروی نظامی بریزه بالا سر مردم. اینا برای جنبش بحرین رو هم نتونستن سرکوب کنن. لذا چه کار میکنن؟ هر جا وارد جنگ شدن، یک پول و دلار میدن، رسانه ها، ماهواره ها، هواپیما و بمب، که اینا هم همش از همین آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و اینا میخرن و خودشون هم بلد نیستن درست به جنگن فرماندهی بکنن. و الا ارتش امارات، ارتش قطر، ارتش نمیدونم اردن، ارتش عربستان، ارتش فلان، کلی ارتششون رو هم دیگه اینا یک هفته دوام نمیارن. همهشون وارد عمل شدن تو عراق، تو سوریه، تو لبنان، حتی آدم تو فرستادن تو افغانستان، پاکستان. تو افغانستان به طالبان هم رحم نمیکنن، چون طالبان افغانستان هم مثل یک بخشی از القاعده و خود بن لادن و اینا گفته بودن ما دشمن ما ایران و شیعه نیست، دشمن ما همه آمریکا و فلانه. لذا اینا حالا با داعش رو ساختن، داعش فرستادن افغانستان سراغ طالبان. باز ببین اینا کیان که طالبان باز پیش اینا اینجوری شده. حالا خواهید دید خود داعش هم مثل القاعده اینجوری که اینا میخوان طبق پروژه پیش نمیره، چون جریانای تکفیری و وهابی و اینا. اولا خیلی از این کسایی که تو داعش و القاعده هستن اینا واقعا وهابی نیستن، بخششون فریب خوردن، تحریک شدن، بازی خوردن. همینا هم دو گروه شدن، یک طیفی ان البته، همین خداشون با خودشون تو عراق، تو سوریه، تو افغانستان دارن با هم میجنگن، علیه هم دیگه عملیات انتحاری میکنن، همین تکفیری ها. اینا بالاخره هم دو گروه خواهند شد، یک عده‌شون مثل بخشی از القاعده و مثل بخشی از طالبان افغانستان و پاکستان و اینا به این نتیجه میرسن که ما باید با ایران و جبهه مقاومت و اینا اجمالا علارغم اختلافاتمون کنار هم وایستیم علیه رژیم‌های فاسد منطقه، علیه اسرائیل و آمریکا و حرفا. بخششون که یا مزدورن یا کاملا بازی خوردن، اینا تو دام اینا افتادن، ادامه میدن برای کارهای تخریبی تا قربانی بشن، تمام بشن، صدمه میزنن به جهان اسلام، صدمه هم میخورن. پس به لحاظ نظامی هم اینا سرباز ندارن. شما میدونین مثل این کمپانی‌های قاتل آموزش قاتل میدن، مثل چیه اون بلک واتر و اینا یه عالم از این شرکت‌های آدمکش‌های حرفه‌ای عربستان و قطر و امارات پول میدن، سرباز مزدور از آمریکای لاتین، از مکزیک، کجا اینور اونور، بولیوی، تا شرق آسیا، هر کس که بدبخت گشنه برای پول، یا اینا که میخوان گرین کارت بگیرن برن آمریکا، آمریکا بهشون میگه برین اونجا مثلا یک سال بجنگین، بعد ما مثلا بهتون اقامت میدیم. یک مش بیچاره اینجوری رو به عنوان باندهای تروریستی و آدمکشی عربستان و قطر و اینا پولاشون رو میدن، اونا هم سرویس همون مزدورای غربی هم و عربی و اینا هم از کشور بیچاره که اصلا نمیدونن چی به چیه، برای پول پا میشن میارنش. خب مزدور هم داره میاری، نظامی میخرن از سودان، از پاکستان، از اردن، از اینور اوور، با لباس شخصی یا لباس یونیفرم ارتش خودشون میارن میفرستن توی یمن، توی یا بدون یونیفرم صورتشون رو بپوشونن بیان شعار الله اکبر بدن، طرف نماز نمیخونه، قرآن بلد نیست، از رو بخونه، دو من ریش میذاره اینجوری میگونه الله که یعنی ما برای اسلام آمدیم. همش بازیه. بله او بچه هایی که واقعا به این چیزا معتقدن، او گروه یکه، تکفیری هایی که خیلیشان تکفیری نیستن، بازی خوردن، حتی همون هم خیلی هاشون سواد اسلامی عادی ندارن، منتها عرق و عشق اسلامی. و به شما بگم حتی فکر تشکیل خلافت اسلامی سنی هم، حتی اینم تحت تأثیر انقلاب ما به وجود آمد، چون دی حرفا نبود، دی اقلیتی بودن. حتی همین که جوانانی از اروپا و آمریکا اینا بلندشن بیان میخوان خلافت اسلامی را بندازیم، همینم تحت تأثیر انقلاب اسلامی بود. این عملیات های بمب خودشون ببندن بیان تو مسجد مردم عادی رو بکشن، این هم یک کپی برداری غلط از عملیات های جهادی استشهادی ما، انقلاب ما، بچه های ما تو جنگ، بچه های حزب الله، بچه های اینا، کپی اینا بود. چون یه عشق در تمام جهان اسلام زنده شد، عشق جهاد، تشکیل حکومت و تمدن اسلامی، حرکت از ذلت به عزت. منتها این رو برداشتن تحریف کردن، مدیریت کردن تو مسیر انحرافی، و بخشی از این بدنه رو که اینا میتونستن در واقع جزء بدنه انقلاب ما باشن و بودن هم بعضیشون، اینا رو بازی دادن، آوردن علیه انقلاب به جبهه مقاومت و به نفع اسرائیل و آمریکا تو منطقه استخدام کردن. بعضی از اینا رو فریب دادن که امیدواریم بیدار بشن و کم کم خواهند شد، ولی بخششون هم مزدورن، ادا در میارن، اصلا به هیچی عقیده نداره. خب پس تکفیری های خشن رو تحمیق میکنن، احمق میکنن، به کار میگیرن کمپانی های آدم کشی، یا نظامی از این ور بر میخرن. این کل ارزه نظامی آل سعود و این رژیم هاست. پشت همه جنگ ها و خشونت ها تو منطقه، از پاکستان و افغانستان تا عراق، سوریه، لبنان تا شمال آفریقا، پشت همه اینا صهیونیستا و آل سعود هستن، همه جا اینا هستن و با هم اتاق مشترک دارن. حالا که علنیش هم کردن دیگه، یعنی الان علنی سعود با اسرائیل رابطه دارن، حتی مانور نظامی مشترک برگزار کردن، چون فهمیدن جفتشون در خطرن. اینو بدونید آل سعود و اسرائیل هیچ وقت در عمرشون به اندازه امروز متزلزل و ضعیف نبودن، جفتشون در پرتگاه. اینم که فکر میکنید ما آل سعود رو عصبانی کردیم اینجوری شده، این رژیم فاسد از اول انقلاب تو خط مقدم توطئه علیه ما بوده، این مال الان نیست که حالا چون به سفارت شده، البته زدن سفارت کار غلطیه، سفارت عربستان و فلان، که حالا همین هم میگن مشکوکه، معلوم نیست چی بود، چون بعضی از داخل مثل که کاری کرده بودن، ایده هم از بیرون، من اصلا نمیخوام قضاوت کنم، اصلا این کارم درست نیست. ولی اینا بهانه است. فکر نکنید برای این چیزا حالا یه مرتبه رابطه فلان شده از یرفا. این رژیم آل سعود از اول با شاه و آمریکا و اسرائیل بودن. از اولی که انقلاب تشکیل شد تو اسناد لانه جاسوسی یه بخشی راجع به رژیم‌های منطقه است، من خواهش می‌کنم برید بخونید. همون موقع گفتن این انقلاب تو ایران متوقف نمی‌مونه، میاد ما هم سرنگون می‌کنه. چون قضیه حمله طبس مستقیم اینا با آمریکا همکاری کردن. تو قضیه کودتای نوژه ردپای آل سعود و رژیم‌های فاسد منطقه بود. زمان صدام اینا پشت صدام بودن، تمام پول جنگ صدام رو همین آل سعود و قطر و امارات و همینها میدادن، میلیاردها دلار پول دادن، اینا پشت صدام بودن. ما تو همون جنگ اگر از 13 تا 20 چند کشور به دو روایت ما اسیر گرفتیم تو جنگ، از همین سودان مزدور می آوردن، با اینکه ملت سودان اینقدر ملت شریفیان، سنیای اهل بیتی و مردمشون بسیار طرفدار امام و انقلاب ما. حتی همین حکومت هم اول با شعار انقلابی اسلامی اینا بود، تو همین چند سال پیشم اونوری بود، یه مرتبه اینجوری خط عوض میکنن برای پول و برای که بمانه سر کار. سر قضیه تحریم ها، از اول تو منطقه تحریم علیه ما از زمان لانه جاسوسی و قبلش، همین آل سعود تو قضیه تحریم ها نقش اصلی داشت تا قضیه تحریم نفتی، قیمت نفت. اینا از اول احساس خطر کردن، دشمن ما بودن. اینا مال قضایای اخیر نیست. دست پلید آل سعود و این رژیم های فاسد منطقه رو شما از لیبی تا یمن همه جا ببینید. حتی تو مصر کودتا کردن، همین اخوانی ها و مرسی هم که یک کمی هم با اینا اختلاف نظر داشتن، ولی چون حاضر شدن اسرائیل و عربستان رو به رسمیت بشناسن و با ما فاصله بگیرن، فریب آمریکا رو خوردن. حتی اونا هم تحمل نکردن، همین کودتای مصر هم پشتش اسرائیل و عربستان بودن. هر جنگ و تروری تو منطقه است اینا هستن، بمبگذاری و اینا. فقط تو جنگ علیه اسرائیل نیستن، اونجا هم هستن ولی علیه حزب الله. مقامات اسرائیل تو جنگ 33 روزه گفتن سران چهار کشور عربی که یکیش هم آل سعود بود به ما رسما گفتند بودجه جنگ تو علیه حزب الله ما تأمین میکنیم، ولی ریشه حزب الله رو بزن. تو ترور اون شهید مغنیه و بعضی از رهبران حزب الله همکاری سرویس‌های جاسوسی اینا و اسرائیل بود. مسئله اینا مالا الان نیست با ما. یا تو فلسطین همیشه اولین کشور عربی که رژیم اسرائیل رو به رسمیت شناخته آل سعود بود، همیشه مراقب اسرائیل بودن. اصلا شرطی که سر کار بمانن، یک شرطش کنترل نفته، یک شرطش حفظ اسرائیله، یک شرطش هم این که نذارن امت اسلامی وحدت پیدا کنه. اینا تو سه تا مأموریت اصلی آل سعود بوده از اول تا همین الان. اصلا انگلیس‌ها، آمریکایی‌ها، غربی‌ها گفتن ما به شرطی می‌ذاریم اینجا باشید که این سه تا مأموریت رو و چند تا مأموریت دیگر هم انجام بدید. لذا از همه اول دنبال تجزیه فلسطینی‌ها بودن که بعضی از احزاب و رسانه‌ها و دولت مردان رو از پاکستان، ترکیه، لبنان، مصر همه جا بخرن، تو رسانه‌ها فلسطینی‌ها رو هم تقسیم بر دو بکنن. اگه می‌تونن همه‌شون رو ساکت کنن که هم اسرائیل هم فلسطین فلان. اگر نه او جریان انقلابی فلسطین رو که مثلا به ما نزدیکن، واقعا ضد اسرائیلیان، اونا رو از صحنه خارج کنن با ترور، با حذف، با فشار، و یک جریان سازشکار فلسطینی رو همیشه تقویت کنن. اینم مسئله نظامیشون. سیاست خارجیشون کلا در جهت منافع آمریکا، انگلیس، اسرائیل و یکی دو تا دولت غربی دیگره. هدف سیاست خارجیشون فقط حفظ خانواده خودشونه، سر قدرت و چاپیدن و حفظ اسرائیله. و سیاست داخلیشون هم عقب مانده ترین نوع رژیم در جهان هم. تنها کشوری که اسم یک خانواده روشه این کشوره، سعودی. یعنی انگلیس ها وقتی آمدن سر کار بعدم آمریکا گفتن آقا از این کشور ملک خانوادگیتون، اسمش میزنیم عربستان سعودی، اسم فامیل شما، کلن مال شما، به شرطی که تو مسیح تابعیت مطلق. و همینطور هم هستن خانواده های آل سعود با همدیگه رقابت میکنن سر نوکری که کدوم نوکرترن. غربی ها بگن خب حالا تو بیا بالا، حالا شما خانواده شما بیان بالا، حالا اونا بیان بالا. و این آمریکا اگر ببینه اوضاع به خطر میفته، حتی حاضر آل سعود رو هم قربانی کنه، چنان که شاه رو قربانی کرد، چنان که اجازه داد صدام اعدام بشه به دست نیروهای انقلاب اسلامی در عراق. اینجوری نیستن، اینا همه چیزو میفروشن، همه رو میفروشن. شما در عربستان تنها کشوریه که غرب، نزدیکترین متحد غرب به خاطر نفت و جنایت و خیانت، اما سرکوبگرترین دولت، نه انتخابات واقعی، نه حزبی، نه روزنامه‌ای، نه رسانه‌ای، به خانواده‌های خودشون هم رحم نمی‌کنن. دیکتاتوری مطلق خانوادگی قبیله‌ایه که تو دنیا همچه حکومتی کمه الان. ولی غرب همیشه کنارشون، همین غربی که شعار دموکراسی و آزادی احزاب و رسانه و حقوق بشر و حقوق زن و اینا نمیده، این کشور نمیداره زن رانندگی نمیدارن، خانوما پشت ماشین رانندگی کنن، ولی غرب ازش حمایت میکنه. اینا حقوق بشریه. مأموریت دیگه شون جنگ مذهبی قومی و مسلمان کشی بود. این جریان بیداری اسلامی که راه افتاد در جهان عرب، 3-4 تا رژیم اینا سرنگون شدن، حالا مصر رو دوباره برگردوندن به قبل از انقلاب فعلا، که اینا موقتی است، اینا آتش زیر خاکستره. اخوان المسلمین 3 تا جریانن، بخششون جریانای سلفی با گرایشات تکفیری ان، بخششون جریانای غرب گرا و لیبرال مسلک و ولی شخصا مذهبی ان مثل مهندس بازرگان ما، بخششون هم تقریبی ان مثل اون رهبر قبلی اخوان المسلمین که با ایران و حزب الله و انقلاب بود. تو جنگ 33 روزه گفت ما حاضریم 10,000 مجاهد بفرستیم کنار حزب الله بجنگن، شیعه و سنی در کنار هم. اون رو برداشتن، رهبران اخوان رو عوض کردن، حتی همین رهبر جدید رو هم بهش رحم نکردن، با اینکه این رهبر جدید اخوان و مرسی اینا حاضر شدن. آمریکا و اسرائیل غرب و عربستان بهشون گفت آقا اجازه میدیم شما بیان سر کار به 2 شرط: 1 علیه اسرائیل حرف نزنید. لذا مرسی آمد با اسرائیل پیمان کمپ دیوید رو دوباره امضا کرد، رابطش با اسرائیل قطع نکرد، به جاش گفتن باید با سوریه و جبهه مقاومت ایران حزب الله باید با اینا درگیر شی و این بحث اختلافات مذهبی رو دامن بزنی. این کارم کرد، منتها اینا میخواستن فکر کردن بخوان کلها آمریکا رو بردارن و عربستان، اینا گفتن حالا فعلا این کارا رو میکنیم بعد مسلط شدیم، چون ریشه های عقاید اخوان، رهبر اخوان، مؤسس اخوان المسلمین جناب شهید حسن البنا یک سنی صوفی اهل بیتی کاملا طرفدار تقریب مذاهب بود و عقایدش افکارش به انقلاب اسلامی خیلی نزدیک بود. ولی این حرفایی که اینا میزنن، نه اسرائیل دشمن نیست، به جاش شیعه دشمنه، ایران حزب الله دشمنه. اینا حاضر شدن این کارو بکنن، اعتماد کردن به آمریکا، آمریکا هم حقشون رو گذاشت کف دستشون. دیدید همین اسرائیل و این کودتای در مصر همین اسرائیل و عربستان کردن با حمایت و با اجازه غرب. اولا هر کاری اینا میکنن بدون اجازه آمریکا هست، بدون اجازه آمریکا در نیجریه اتفاق نمی افتاد، بدون اجازه آمریکا نمر اعدام نمی شد، بدون اجازه آمریکا در مصر کودتا نمی شد، ولی خودشون پشت صحنه وای میستن همه اینا رو محکوم میکنن. الان اعدام شهید نمر و کودتای مصر رو اینا همه رو همه آمریکا و غرب رسما به زبان محکوم کردن، همین اعدامای اخیر عربستان رو محکوم کردن، ولی واقعیتش پشت پرده میدونن. اینا دیگه کاری نمیتونن بکنن، اینا در باطن اجازه میدن همکاری میکنن اینا. خب آل سعود یک اهرم اصلی بود که این جریان جنبش بیداری اسلامی که داشت منافع آمریکا و اسرائیل و غرب و رژیمای وابسته رو به هم میریخت، همه جا شعار مردم سالاری دینی بود، قیام همه جا در کشورهای عربی از مصلا و نماز جمعه با شعار الله اکبر راه افتاد و همه دنبال انتخابات در چارچوب اسلامی بودن، یعنی هم اسلامی بودن هم طرفدار مردم سالاری، متا از نوع سنی. ولی خب این تو همون جبهه انقلاب ما بود، ما هم همین رو می‌خوایم. ما که نمی‌خوایم که تو کشورهای اهل سنت بریم فقه شیعه رو حاکم کنیم، که ما می‌خوایم فقه اسلامی باشه. هر کشور هر مذهبی اکثریت داره، اسلام با قوانین فقهی همان مذهب، شافعی، حنفی، مالکی، جعفری، هر چی هست، ولی همه متحد. امام میگفت جمهوری های مستقل اسلامی تشکیل بشه ولی همه متحد، اتحاد جماهیر اسلام، یک امت، ولی اختلافات مذهبی، تفاوت های مذهبی هم باشه تبدیل نشه به اختلاف و درگیری. ولی خطی که اینا پیش بردن، جمهوری اسلامی نباید تشکیل بشه، نبرد الاسلام علیه کفر و استکبار و علیه رژیم های فاسد باید تبدیل بشه به نبرد مسلمان با مسلمان سر مذهب. این خیانت جدید بزرگ آل سعود و صهیونیست ها بود که تا حدودی در بعضی کشورها موفق شدن فعلا، و انشاءالله این توطئه هم شکست بخوره با بیداری علماء جهان اسلام و روشنفکرانشون از شیعه و سنی. اینا آمدن به جای بیداری اسلامی جنگ مذهبی قومی مسلمان کشی رو راه انداختن، اصلا آل سعود و وهابیت رو غرب آورد برای کنترل جهان اسلام، برای غارت جهان اسلام، برای عقب نگه داشتن جهان اسلام و حفظ رژیم های وابسته دیکتاتور سکولار دست نشانده غرب در منطقه، گرچه عرض کردم این تیر کمانه میکنه، جریان تکفیری طیفی هستند و بالاخره دو دسته خواهند شد، چون که بعضی جا شدن، چون اینا همراه شهید آیت الله نمر بعضی از همین القاعده ای ها و اینا رو هم اعدام کردن دیگه، میشه اونا رو هم تیرباران کردن. این راجب عربستان راه حل اینه، اولا یک توطئه بزرگی که دارن راه میندازن که ترکیه متاسفانه توی قضیه داره نقش داره، عربستان داره، اسرائیل داره، میخوان یک جنگ جدید تو منطقه راه بندازن بین کشورهای اسلامی. ببینید الان جنگ داخلی توی عراق، سوریه، یمن، لیبی اینجاها کردن، این 3-4 تا کشور رو نابود کردن، میخوان حالا چون شکست خوردن در همه این طرها، طرح بعدیشون اینه، این که به سیما آخر زدن، چون دارن سقوط میکنن، نابود میشن واقعا، حالا میگن که یک جنگ بین چند تا کشور اسلامی تو منطقه را بیفته. این کارهایی که آل سعود میکنه یا بعضی کارهایی که اخیراً داره ترکیه انجام میده، اینا بهانه گرفتن برای راه انداختن جنگ تو منطقه است و این توطئه جدید اوناست، چون این جنگای داخلی و مذهبی شکست داره میخوره، اینا دارن تو عراق و سوریه نتوانستن کار جدی بکنن، تو یمن شکست خوردن، حالا طرح بعدیشون اینه که بعد به آمریکا، غرب، ناتو هم به طرف اونا بیان، اونا بیان یک جنگ جهانی راه بندازه. میدونی مثل شطرنج بازا داره میبازه، یه مرتبه میزنه زیر میز، میخوام بزنن زیر میز. ما چه باید بکنیم در برابر این قضیه؟ یک، به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد و نباید بدیم هیچ جنگی در این منطقه راه بیفته، به هیچ وجه. هیچ جنگی در این منطقه بین کشورهای مسلمان به هیچ وجه نباید اجازه بدیم راه بیفته و این کار نخواهد شد. ایدئولوژی استکباری استبدادی وهابیت رو که ضد اهل سنت هم هست، بیشترین ضربه رو به اهل سنت زد، این باید افشا بشه. فساد اخلاقی، مالی، سیاسی حاکمان این منطقه از جمله آل سعود باید افشا بشه. مخالفان اینا رو، سنی، شیعه، حتی بخشی از این تکفیری ها که با اینا مخالفن، باید سعی کنیم اینا همه کنار هم قرار بگیرن. اختلافات مذهبی و فکری و کلامی و فقهیمون برای وقت دیگری است، با گفتگو باید حل شه. حتی بعضی از این جریان های تکفیری رو هم باید باشون صحبت کرد که کلاتونو برداشتن، تو به جایی که بمب خودت ببندی علیه اسرائیل به جنگی پا میشی، میای مردم بیچاره شیعه و سنی عراق و سوریه و یمن و اینا رو میزنی تو مسجد میکشی، میری جهنم اینجوری یا میری به بهشت؟ آخرت و دنیاتو میفروشی برای دنیای یک مشت حاکم فاسد؟ ما باید سعی کنیم سنی و حتی بعضی از تکفیری ها و همه مذاهب اسلامی رو، علما، روشنفکر، همه رو با هم در جهان اسلام آگاه و متحد و منسجم کنیم در برابر این توطئه جنگ مذهبی و جنگ بین کشورهای مسلمان که توطئه مستقیم آمریکا و اسرائیل و غربه، بیستیم. اینا تو جنگ‌های داخلی و تروریسم دارن شکست می‌خورن. از مقاومت ملت‌های یمن و عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و بحرین و اینا باید دفاع کنیم، کاملا حمایتشون کنیم در برابر جنایات و تجاوزهای آل سعود و دیگران. باید ریاکاری غرب در مورد عربستان و رژیم‌های منطقه رو افشا کنیم. 70-80 ساله آمریکا، انگلیس، فرانسه، کجا اینا مدام شعار دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و این حرفا میزنن، کثیف‌ترین و دیکتاتورترین رژیم‌ها رو از شاه تا صدام تا آل سعود تا اردن تا کجا، همه‌شو همینا آوردن سر کار و ازشون حمایت میکنن. این نفاق باید کاملا در سطح جهان افشا بشه. هیچ جنگی نباید بگذاریم جنگ جدیدی در منطقه راه بیفته. اینا مظهر ارتجاع و عقب ماندگی و خشونت و فسادن. غرب هم باید تکلیفش روشن کنه کم کم. دو دوزه بازی نیست. تمام فتنه ها زیر سر ایناست. زیر سر همین چند تا رژیم غربی است. از در رأسش آمریکا، از اون برم شعار حقوق بشر و دموکراسی و صلح و مدارا و نمیدونم تساهل و مخالفت با جنگ و تکفیر و فلان. دوباره عرض میکنم عربستان، رژیم آل سعود رسما به 30 مقامات حکومت به اصطلاح کشورهای مسلمان و کشورهای غربی داره ماهیانه پول میده. بخشی از اینا لو رفته. شرکت‌های نفتی، کمپانی‌های نفتی آمریکایی، صهیونیستی، انگلیسی با شیوخ آل سعود همه با هم کمپانی‌های مشترک نفتی دارن. شریکن. بعضیاشون مثل او دیکچنی و مقامات رژیم قبل، دولت قبل آمریکا، بعضی مقامات اینا، تقریبا همه اینا توی همین کمپانی های نفتی با آل سعود و تو قطر و اینا که اینا نوکراشونن با هم شریکن، هر تصمیمی میگیرن با هماهنگیه، منتها دو تا نقش ایفا میکنن، نقششون با هم فرق میکنه. مقاماتی رو میخرن، رشوه میدن به بعضی یا باج میدن. از اون طرف 20% مردم عربستان شیعه اثناعشری هن، جمع زیادی شیعه اسماعیلی هن، اکثریت مردم که سنی هستن، اکثر مردم وهابی نیستن، میترسن، تحت کنترل اینا هن، جرأت ندارن، تکفیری نیستن مردم. نیروی کار اینا تقریبا همش از خارج آمده، اصلا اینا حتی نیروی کار هم ندارن، از کشورهای مختلف آوردن. خود آل سعود هم دوباره تکرار میکنم با وهابی ها تو رو دروازی موندن، چون استفاده دو جانبه از هم میکنن. از یک طرف این مقامات آل سعود اینا اصلا اینا مذهبی نیستن، بیدینن، فاسدن، ولی مشروعیت قلابی از وهابیت گرفتن به عنوان سخنگوی اهل سنت و اهل اسلام، و از نردبام وهابیت بالا آمدند، به خشونت اونها احتیاج دارند تو شرایط خاص. و این خادم الحرمین بازی بالاخره از این قبل، از قبل این دارن مشروعیت میگن تو دنیا، میگن آقا اینا خادم الحرمین اسلام، خیلی از مردم مسلمان تو دنیا واقعا میکنن اینا خادمان حرمینند و مظهر اسلامند و اطلاع ندارن که بیچاره، ولی کم کم داره روشن میشه. آبروی آل سعود هیچ وقت مثل الان نرفته بود، چنان که اسرائیل همینطور هیچ وقت بی آبرو مثل الان نشده بود در دنیا، حتی بین افکار عمومی مردم در غرب. تروریسم منطقه و جهان، حتی تروریسمی که وارد غرب داره میشه به اسم اسلامی، کار همین ایدئولوژی وهابیه دیگه. منتها میدونین چی بود قضیه؟ اینا گفتن یک جریان جهادی تکفیری را میندازیم که مسلمان‌ها رو به جون هم بندازه، جهاد اسلامی که امام مطرح کرد او رو تحت شعاع قرار بده، اسلام رو بدبین کنه، مسلمین رو به جان هم بندازه، بعد توی سطح جهانم یک جبهه شرقیش فعال باشه علیه مثلا ایران، علیه روسیه، چین، اونجا ها برن عملیات کنن به اسم اسلام، اما جبهه غربیش که میخواد تو انگلیس، فرانسه، آمریکا، اونجاها نه، اونجا یک ترقی هم نباید بترکه. خب اینم از کنترلشون در رفت. شما دیده در آمریکا، در انگلیس، در اسپانیا، در فرانسه، همه جا اتفاق افتاد. روش انقلاب اسلامی که امام میگفت بمب گذاری تو خیابون مردم نیست، کشتن مردم بیگناه، نه تو پاریس و نیویورکش، نه در چین و روسیهش، نه در کشورهای عربی. روش همین روشی بود که زکزاکی در نیجریه مسیر امام رو رفت، همین روشی بود که این شهید آیت الله نمر رفت. حرف میزنیم با مردم، شعار وحدت، عدالت، برادری، آدم کشتن، کشتن آدمای بیگناه نیست. جهاد هم میخوای بکنی، عملیات انتحاری میخوای بکنی، استشهادی علیه اسرائیل و آمریکا و اشغالگرا و دولت‌های فاسد دیکتاتور بکن، نه علیه مردم. غرب خواست چهره شرقی این جهاد تکفیری علیه ایران و چین و روسیه و کشورهای عربی و فلسطین و حزب الله و اینا فعال باشه، کشورهای عربی و اسلامی رو تجزیه کنه، جنگ داخلی را بندازه، ولی چهره ای که میخواد علیه خود عربستان و رژیم های فاسد منطقه و یا علیه غرب عمل بکنه، این شاخه جریان های جهادی به اصطلاح تکفیری، این باید ابین بره، ولی اون شاخه شرقیش باید عمل کنه. این هم دوگانگی دیگه، تضاد دیگه که توش گیر افتادن، نمیتونن به جایی برسونن. عملا تصمیم گیرا پشت صحنه همین شرکت های نفتی هستند در این کشورهای منطقه، این شرکت آرامکو، نمیدونم شل، آمریکایی، انگلیسی، فلان، همه جا با پول، پول و زور. آل سعود فقط پول و زور. حتی این نماینده حقوق بشر که به ساق گذاشتن غربیا برای ایران، چی بود اسمش، احمد شهید، این دیدید که توی چیز افشا شد، همین ویکیلیکس افشا کرد که چند صد هزار دلار حقوق ثابت از آل سعود میگیره که این پرونده درست کنه برای ما. همه جا به همه، به جورج بوش، به خانواده جورج بوش و به همین اوباما اینا حقوق میدن. نمیدونم دیدید یا نه، وقتی که رئیس جمهور آمریکا با همین رئیسای آل سعود چیز جلسه میگیرن، با اینکه اونا اربابن، اینا نوکرن در واقع، ولی تو جلسه دیدید چقدر احترام میذارن. یک عکس دیدم، حتی اوباما خواست خم بشه، نمیدونم دست ایره ببوسه عبدالله رو، قبلیه رو، اینو برای چی؟ برای که اینا به اینا مستقیما پول میدن، جدا از مسائل سیاسی و حکومتی، به شخص این افراد، به خانواده‌هاش. اعدام شیعه و سنی، قطع روابطشون، جنایاتی که تو حج کردن، کارهایی که حالا دارن میکنن، اینا دیگه شمشیر از رو بستنه و عصبانیت به خاطر شکست های پی در پی. عربستان، آل سعود و این رژیم‌های منطقه و صهیونیست‌ها از انقلاب اسلامی تو منطقه شکست پشت شکست خوردن. اینا تو لبنان از ما شکست خوردن، تو فلسطین و غزه شکست خوردن، اینا در عراق از ما شکست خوردن، از انقلاب اسلامی شکست خوردن، در سوریه شکست خوردن، در یمن شکست خوردن، تو بحرین متزلزلن، داخل خودشون خطرناکه. این منطقه نفتی عربستان همش مناطق همین شیعیانیه که مدام تحت تبعیضن. حتی یکی از این خبرنگارای غربی میگفت من رفتم اونجا میبینم برق مناطق شیعه هم برق، حتی برقم اونجا 220 ولت نمیدن، 110 ولت. یعنی اینقدر احمق. با سرکوب، اعدام، محاصره، اینا تا کی؟ الان اینا میترسن انصار الله در یمن وصل شه به شیعیان عربستان و از اون طرف خطرناکتر از شیعه عربستان برای حکومت آل سعود سنی های مردم سنی خود عربستانن. اینا حکومت قبول ندارن، میترسن همینقدر احساس کنن این حکومت دیگه ضعیفه، نمیتونه یمن و بحرین و مناطق شیعه نشینی داره نمیتونه کنترل و سرکوب بکنه. مطمئن باشید خطر اصلی داخل ریاض و مکه و مدینه است. خود مردم عربستان و اهل سنت اینا بزرگترین دشمنان اینا، میترسن فضا باز بشه یک کم دو تا شکست دیگه اینا بخونن و خواهید دید اینا همه جا شکست خوردن از ما. حالا زدن به سیم آخر و غرب پشت این دعواهای مذهبیه. آقا کیسینجر صهیونیست یه مرتبه طرفدار سنی ها شده، اروز مقاله نوشته که دولت‌های سنی در منطقه همه دوستان ما هستن، نباید از ما مایوس بشن، ایران و شیعه رو باید مهار کنیم و شکستشون بدیم. ما نتوانستیم شیعه و ایران رو شکست بدیم و دولت‌های سنی طرفدار ما که همشون با ما هستن دارن از ما مایوس میشن. ایران انقلاب اسلامی هم شده قدرت اول تو منطقه. حالا شما از کی شیعه سنی میگید شدید؟ شما که اصلا کل مسلمین رو دارید غارت میکنید، جنایت میکنید، از کی شما شدید طرفدار سنی و اویی که شده فلان و اینی که تو صحبت گفتن که از وقتی که کلمه شیعه و سنی رو دیدیم مقامات آمریکایی به کار میبرن فهمیدیم یک توطئه بزرگ خطرناک. حالا اجمالا خود غربیا پس فهمیدن که این انقلابیون وارداتی و اینا رو بیارن توی عراق و سوریه و اینا با کمک ترکیه و اردن و اسرائیل و آل سعود و فلان، اینا دیگه جواب نمیده. بعثیار اومدن دوباره سازماندهی کردن تو عراق، مزدورای بین المللی بلک واترها این حرفا رو آوردن نمیشه. گفتن یکی از مسئولین همین منطقه رئیسای حاکم به شاهزاده سعودی اطلاعاتیاشون گفته که این داعش و این جوونا رو از همه جا برمی‌دارید میارید اینجا سازماندهی میکنید با شعار جهاد و فلان و اینا، اینا فردا سراغ خود ماها میان. فرض کن بتونن اینا در عراق و سوریه به یک نتیجه برسن، حزب الله و سوریه و نمیدونم شیعه و اینا همه رو بزنن، خب بعد اینا رو سازماندهی کردید، تسلیح کردید، پررو شدن، مزه جنگو چشیدن، ترسشون ریخته، آموزش دیدن، اینا مشکل درست میکنن. همونطور که بن لادن القاعده ای که خود آمریکا علیه روسا ساخته بود زمانی که افغانستان اشغال شده بود جهاد میکردن، همونا بعد رفتن 11 سپتامبر به خود آمریکا حمله کردن، بهش گفتن آقا اینا بعد مشکل درست میکنن. این شاهزاده سعودی گفته نه مشکلی نیست، در زمان لازم خودمون اینا رو به میبریم، خودمون ساختیمشون، خودمون هم خرابشون میکنیم. اینم یک توهمه، خیال میکنی این کارو میتونی بکنید. عرضمو ختم میکنم، جهاد وهابی علیه مسلمین رو جایگزین جهاد اسلامی علیه استبداد و استکبار و صهیونیسم در منطقه کردن، به نتیجه نرسیده، البته هنوز زور میزنن. حالا میترسن از چی؟ میترسن یک، میترسن این همین جهاد تکفیری هم گسترش پیدا کنه رژیم تو رژیمای عربی منطقه و تو اروپا، به خودشون صدمه بزنه، چون این آتشی که روشن کردن نمیتونن کنترلش کنن. اینا فکر میکنه با آتش میشه دستور داد که آقا بی زحمت نه این طرف انبار رو بسوزونین، این طرف انبار نیاین. آتش وقتی راه افتاد میاد دیگه. میترسن که از دستشون داره خارج میشه. همین داعش و القاعده و اینا کنترل بخشش از دست اینا رفته. همینا که میرن تو فرانسه، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، آمریکا عملیات میکنن، این یعنی کنترل این بخش از القاعده و داعش و تکفیری از دست اینا خارج شد. دوم میبینن جبهه مقاومت اسلامی به رهبری ایران ضعیف نشد، قوی تر شد، قدرت اول منطقه و یکی از چهار قدرت اصلی جهان شد به اعتراف معاون رئیس جمهور آمریکا. گفت تو این قرن ایران، چین، آمریکا، روسیه، این چهار تا قدرت‌های اصلی جهانن. این معاون رئیس جمهور آمریکا گفت. گفتن انقلاب اسلامی ضعیف نشد، ایران قوی تر شده. تا جزیره العرب و تا آفریقا اردوگاه ما گسترش پیدا کرده. ما قبلا اینقدر نفوذ نداشتیم که. خودتون باعث شدید نفوذ ما زیاد شد، نفوذ انقلاب اسلامی. ما که قبلا انقلاب اسلامی که علنا نمیتونست همه جا، الان خودتون باعث شدید همه جا هست، خودتون میگید نیروهای ایران همه جا هستن، تو مدیترانه، توی شرق مدیترانه، تو شمال آفریقا، تو کل جزیره العرب، خودتون به دست خودتون این کارو کردین. ترس بعدیشون اینه که منطقه مرکز انرژی جهانه، ناام داره میشه دیگه، یعنی به اسم تروریسم مذهبی و هرج و مرج و اینا، اگر این پالایشگاه ها و مراکز نفت درگیری شد و سوخت، اقتصاد غرب میخواد چیکار کنه؟ سرمایه‌داری میخواد چیکار کنه؟ این حکومتایی که نون نفت رو میخورن میخوان چیکار کنن؟ یا وقتی امام تهدید کرد، همون اول انقلاب گفتن حمله میکنیم به ایران، امام رسما توی صحیفه نور هست گفت اگر به ایران حمله کنید به تمام مراکز نفت منطقه ما حمله میکنیم، چون همه اینا نوکرای شما هستند. و امام صریح گفت ما یک، شما به ما حمله کنید، ما یک نبرد جهانی علیه شما شروع میکنیم. خطر چهارم که خیلی ازش میترسن، موج دوم بیداری اسلامی که دوباره پیش خواهد آمد به زودی، این دیگه این دفعه رژیم بقیه رژیم های منطقه رو واقعا سرنگون خواهد کرد. موج دوم وقتی بیدار بشه بعد از شکست این جریان های جنگ های داخلی سوریه و عراق که هی دارن شهر به شهر اونا میرن عقب، بعد موج دوم بیداری اسلامی را میفته. اینا هم که اسلحه دستشون گرفتن، مزه جنگیدن رو چشیدن، اینا بعد سراغ خودتون میان. ما هم میایم، اونا هم میان، میام سراغتون. ملت خودتون قبل از همه میان سراغتون. خط تجزیه عراق و سوریه شکست خورده، جبهه مقاومت نابود نشد، قوی شد. سه روز پیش این جناب آقای اردوغان اسلامگرا صریح اعلام کرد بعد از همه او بازیا، گفت ما و اسرائیل به هم محتاجیم. دیدید تو خبرها نمیدونم یا نه، صریح گفت، گفت اسرائیل برای بقاش به ما محتاجه، ما هم به اسرائیل محتاجیم. یعنی چی؟ یعنی اون بازی قبلی، ادعای ضد اسرائیلی تو زبان تمام شد. بازی جدید اینه، دارن میگن آقا ما آل سعود، رژیمای قطر متر و نیم وجبیا با اسرائیل، هممون با هم دیگه متحد با حمایت غرب، ما حاضریم مثلا وارد جنگ بشیم، جنگ علنی رسمی. اینم حرفه، چون اسرائیل کدوم؟ اسرائیل 4 تا شکست پشت سر هم خورد از حزب الله در لبنان و توی غزه، 4 تا شکست خورد. اولین بار تو تاریخ اسرائیل 4 تا شکست پشت سر هم. گفت 16,000 موشک ایرانی خورد تو سر ما، نخست وزیر اسرائیل گفت، گفت برای اولین بار تو عمرمون هیئت دولت تو زیرزمین تشکیل جلسه داد، لب پرتگاه اسرائیل. عراق رو از دست دادید، عراق تو مشت صدام بعد آمریکا بود، الان تو اردوگاه انقلاب اسلامیه. یمن رو از دست دادید، جزیره امنتون بود از دست دادید، اسرائیل به خطر افتاد. لبنان تو مشتتون بود، از دستتون اومده بیرون. بحرین رو نتونستین سرکوب کنین، حالا با یه اعدامایی که کردین منتظر باشید آتش در خود عربستان به تدریج گور بگیره. مشروعیت قلابیتون در جهان زائل شد. خط تجزیه رو نتونستید پیش ببرید در کشورهای عربی از لیبی تا یمن. الان کاری شده خود اروپایی ها علیه اسرائیل حرف میزنن. اصلا اروپایی ها این همه خط قرمزشون، ناموسشون اسرائیل بود. الان خود مقامات اروپایی صریح علیه اسرائیل حرف میزنن. مقامات اسرائیل گفتن ما هیچ وقت اینقدر مشروعیت و مقبولیتمون تو دنیا تو غرب اینقدر زیر سوال نرفته، رسما به ما توهین میکنه. تلاش کردن مجدداً مصر رو کنترل کنن، سوریه رو فلج بکنن، و الان دیگه مسئله مرگ و زندگیشون هستش. تضادهای درون جبهه وابسته عربی خودشو نشون داده. الان حتی مصر حاضر نشده رابطش رو با ما قطع کنه. عمان طرف ماست. الجزایر و چندین کشور عربی اصلا با آل سعود مخالفن. و جمله آخر قضیه انتخابات، برادران و خواهران. دشمن راجع به مسئله انتخابات در ایران صریح حرف زده، یعنی رئیس جمهور آمریکا گفته، معاونش گفته، مقامات انگلیسی گفتن، اسرائیلی‌ها گفتن، اگر ببینن ما یک ایران متحد قوی که بعد از انتخابات قوی‌تر و متحدتر باشه، اگر اینو ببینن مجبور میشن حتی به بخشی از برجام هم عمل بکنن. اگر ببینند ایران بعد از این انتخابات ضعیف‌تر میشه یا عزم انقلابی درش ضعیف میشه یا یک چراغ سبزایی به آمریکا و اسرائیل و کشورهای فلان اینا دارن میدن، یادتون باشه به همین برجام هم عمل نمیکنن. حالا شما مواد هسته‌ای رو طبق قرارداد فرستادیم رفت، ما به تعهد ایران اینا به تعهدش عمل کرد، مواد هسته‌ای رو داد. خب عراق هم که تا چند روز دیگه تعطیل میکنه، اینا هنوز خشک نشده شروع کردن به تقلب. سه چهار تا تحریم دیگه به بهانه‌های دیگه کردن. 2-3 میلیارد پول ایران رو گفتن می‌خوایم برداریم برای قضیه لانه جاسوسی، در حالی که اینا 3 سال پیش تو قرارداد الجزایر آمریکا تعهد کرده که راجع به مسائل لانه هیچ مطالبه‌ای نباید داشته باشه و او قراردادش رسما می‌ذاره زیر پا. اینا تحلیلشون اینه که مواد هسته‌ای بره و چیزام عراق هم تعطیل بشه و فلان اینا، بعد ما زیرش که بزنیم حالا شما می‌خواید چیکار کنید. ولی این طرف سر قولش وایستاده، داره به تعهدش عمل میکنه، اون طرف تعهد کرده تحریما رو برداره و چی بگم، همین الان هنوز اونا رو برنداشته، تحریمای جدید، امضاهای جدید، بهانه‌های جدید. اگر ببینن توی انتخابات پرچم انقلاب بالا رفت، جمعیت زیاد مشارکت کرد و یک مجلس خبرگان و یک مجلس شورای اسلامی تشکیل شد که اینا مواضعشون اکثرا مواضع امام و رهبری و انقلابه، او وقت مجبور میشن هم به برجام عمل کنن به بخشیش، هم جرأت نمی کنن تو منطقه جنگ جدیدی را بندازن یا کاری بکنن. اما اگر یک ایران ضعیف ببینن تو مواضعش، این کارا رو خواهند کرد، چون طمع رهبری گفت آمریکا و غرب طمع کردن به انتخابات، میخوان جریان سازش غربگرا رو در ایران تقویت کنن، میخوان صریح گفتن ما میخوایم سفارت آمریکا رو دوباره باز کنیم تو ایران و حاضرن فلسطین و سوریه و یمن و همه رو بفروشن، میخوان در ایران تشنج و اختلاف راه بندازن، چون ایران انقلاب مادره، پشتیبانی همه انقلاب های منطقه است. بازی تحریم و هسته‌ای و مصادره های جانبی و این حرفا و بازی هایی که در خواهند آورد، اینا رو تو برنامه شونه. اگر در این انتخابات ها ببینن نتیجه انتخابات ها بشه یک ایران ضعیف، اختلافات داخلی شدید، متفرق، پراکنده، ضعیف و بی اراده، اراده انقلابی ضعیف شده، درمی آقا ما نمیتوانیم، شعار ما نمیتوانیم حاکم بشه، بعد پدرتو در میارن. یعنی اصلا اینا برنامه شون اینه، اینا برنامه شون اینه، هر وقت احساس بکنن طرف ضعیفه میگه ما نمیتوانیم، بعد میان سراغش. ولی اگه ببینن طرف محکم وایساده میگه ما میتوانیم و تو نمیتوانی، اون وقت میرن عقب. امام گفت این آمریکا و این مستکبرین مثل سگ هارن، سگ وقتی فرار کنی دنبالت میاد تا پاچتو بگیره، ولی اگه وایستی اونم وای میسته، بعد تو برو جلو او فرار میکنه. این حال، این امیدواریم این شم سگ شناسی و استکبار شناسی در بین مسئولین ما و همه احزاب و جریان ها تقویت بشه.